سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر افغانستان، میگوید که نیاز است تا این کشور از استعداد و توانایی های زنان و دختران برای حرکت به سوی ثبات و آینده بهتر استفاده کند. خانم امیری روز گذشته در رشته پیام‌های در توییترش نوشت که در چند روز گذشته با شمار از مقام‌های زن در قطر در مورد حمایت آنها از زنان و هنرمندان افغانستان صحبت کرده و گفته که در این گفتگوها تلاش کرده تا مقام‌ها را تشویق کند که با کمک‌های بشر دوستانه خود به افغانستان ادامه داده و نیز از آموزش و پرورش در آن کشور پشتیبانی کنند. قرار است سلسله از بازی‌های 20 اوری کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش فردا آغاز شود. فرید اوتک، مسئول رسانه‌های کرکت بورد افغانستان، در پیام به رادیو آزادی از آمادگی تیم ملی کرکت برای این بازی‌ها خبر داده. قرار است بازی بعدی 20 اوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش روز شنبه برگزار شود. اتحادیه اروپا با وضع تحریم‌های جدید علیه بلاروس به دلیل کمک به روسیه در تهاجم غیر موجه به اوکراین موافقت کرد. فرانسه که ریاست دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد، در بیانیه امروز گفت که هدف تحریم‌ها علیه افراد در بلاروس است که در کمک به عملیات به اوکراین همکاری کردند. در این تحریم‌ها برخی از اقلام به ویژه چوب، فولاد و پتاسیم شاملند. اتحادیه اروپا پیش از این هم اقدامات گسترده ای را علیه بلاروس به دلیل نقض حقوق بشر علیه رژیم الکساندر لوکاشینکو، حاکم مستبد این کشور، روی دست گرفته. و الکسی ناوالنی، رهبر زندانی اپوزیسیون روسیه، خواستار تظاهرات روزانه علیه تهاجم روسیه بر اوکراین شد. او گفته که روسیه نمیتواند به یک ملت به گفته او خاموش و وحشت زده مبدل شود. ناوالنی در رشته پیام‌های در توییترش امروز از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انتقاد کرد و گفت که شهروندان روسیه باید شعارهای دوران شوروی سابق تقلا برای صلح را تکرار کنند. ناوالنی سرسخت‌ترین منتقد پوتین در 2001 پس از برگشت از جرمنی به روسیه زندانی شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، به هدف پایان دادن به نقض حقوق بشر در افغانستان خواستار افزایش فشارها بر طالبان شده. در این مورد نظر یک آقای امور سیاسی را پرسیده ایم که میگوید
حقوق بشر برای طالبان یک پدیده خارجی است، اما فشار اصلا سر مردم افغانستان است.
در ادامه میشنوید که سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که به فیصله نامه سازمان ملل در پیوند به حمله روسیه بر اوکراین رأی مثبت خواهد داد. از تازه ترین تحولات جنگ بین روسیه و اوکراین هم به شما جزئیات داریم. همچنین گزارش داریم در مورد 2 سالگی توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان.
ما شخصا خودم از تجربه که در گفتگوها داشتم تغییر در رفتار طالبان را بعد از امضای توافقنامه میدیدم.
فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر می شود در برنامه امروز.
بگذارن که این نهاد با در نظر داشت معیارهای بین المللی و اصول پذیرفته شده جهانی اینا و پیش برن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم، شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، خواستار افزایش فشار بر طالبان برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در افغانستان شده. آقای بلینکن در 49مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که باید تلاش ها برای جلوگیری از یک بحران فزاینده بشری دو برابر شود. در این حال رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان در افغانستان، گفته که افغانستان باید از توانایی دختران و زنان برای توسعه و ثبات استفاده کند. جزئیات در این گزارش.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواسته است تا فشار بر طالبان را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در افغانستان افزایش دهند. آقای بلینکن دیروز در 49مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که طالبان باید زیر فشار قرار گیرند تا به حقوق همه افغان‌ها احترام بگذارند. آقای بلینکن خواستار دو برابر شدن تلاش‌ها برای پایان دادن به بحران انسانی در افغانستان شد. خواستیم در این باره واکنش طالبان را نیز داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ ندادند. اما پیش از این گفتند که متحد به تامین حقوق بشر هستند. از سوی دیگر رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان در افغانستان میگوید که باید از توانایی دختران و زنان افغان برای بهبود افغانستان استفاده شود و گفته که افغان‌ها باید به جای برسند که در خور آن هستند. بانو امیری در سفر به دوحه با مقام‌های دولتی قطر در پیوند به موضوعات مختلف از جمله حقوق بشر در افغانستان، زنان افغانستان و نقش جهان اسلام در این زمینه گفتگو کرده است. بانو امیری افزوده تفاهم مشترک این است که توسعه افغانستان در گرو پیشرفت زنان، دختران و جامعه آسیب پذیر است. او تاکید کرده که با کار مشترک با جهان اسلام در پیوند به مشارکت دختران و زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از منظر اسلام ادامه خواهند داد. در همین حال دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته که بسیار سیاست مملو از توهین خود در برابر دختران و زنان که بحران انسانی را عمیق‌تر کرده است پایان دهد. این سازمان در گزارش جدید زیر عنوان ریشه‌های اقتصادی بحران بشر دوستانه گفته که سازمان ملل، کمک کنندگان و همه سازمان‌های بین‌المللی باید به طالبان فشار وارد کنند تا به نقض حقوق بشر پایان دهند و برای ایجاد یک مکانیزم قوی‌تر برای نظارت بر حقوق بشر اطمینان دهند.
طالبان با به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان برخی محدودیت‌ها را بر زنان وضع کردند. در تازه‌ترین مورد بر اساس تصمیم حکومت طالبان، زنان بدون محرم نمی‌توانند به خارج از افغانستان سفر کنند. در رابطه با هشدار تازه آمریکا و نقض حقوق بشر در افغانستان، با طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی مصاحبه کردم و در نخست ازش پرسیدم که افزایش فشارهای بیشتر از سوی آمریکا به طالبان به چی معنا. او برایم گفت
بزرگترین فشار آمریکا به طالبان همیست فعلا که نامشان از لیست سیاه نورداشته، در حالی که در توافقنامه دوحه دو سال پیش بود و اما آمریکا هم میگه که توافقنامه دوحه تکمیل نشده و از او خاطر ما تکمیل نمی کنیم از طرف خود، و طالبان هم میگن که تکمیل نشده و نام ما از لیست سیاه خارج نشده. پس این حالت میتونه دوام کنه و اما فشار اصلا سر مردم افغانستان است، مشکل طالبان نیست. طالبان حال حکومت هم گرفتن و اونا قبل از یام پول خود داشتم آلیام عواید گمرکات دارن. فشاری که فعلا اعمال میشه نتیجه شیست که مردم در افغانستان فعلا به این رسیدن که گرده خود بفروشن.
طالبا به نظر شما چرا خواسته های غرب به خصوص از امریکا را در رابطه به رعایت کردن حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دخترها این مد نظر نمیگیره، با وجود که میخواید این با غرب تعامل کنه به رسمیت شناخته شوه؟
به خاطر که ببخشید حقوق بشر برای طالبان یک پدیده خارجی است. ما هستیم، ما افغان ها که یک نقش داریم که باید است که بگویم که حقوق انسان در دین ما تعریف شده بر زن و مرد و او حقوق باید است که احترام شود و طالبان را از راه همون چیزایی که خودشان عقیده دارن باید همراهشان حرف زده شود. نه ایز که ای یک پدیده خارجی است ای را تو قبول کن. و طالبان خودشان میگن که جنگجویان ما در 20 سال در کوه بودن، در جاهای دیگه بودن، در مکتب شما مردم نرفتن که چیزها را بفهمن یا روابط اجتماعی را با زنان تحمل کنن. پس ما باید است که با یک نحوه دیگه، بر یک متد دیگه با طالبان یک گفتمان داشته باشیم که این مسائل به اساس خود دین و کلتور افغانستان که یک کلتور متنوع است به طالبان در میان بگذاریم.
ادامه این وضعیت حقوق بشری در افغانستان همین طور که امیال جریان داره، این در دراز مدت چی تأثیرات خود بر افغانستان خواهد داشت؟
بزرگترین تأثیراتش این است که مهاجرین از افغانستان سرازیر میشن، مردم بسیار دیر در یک وضع اختناق نمیتونن زندگی کنن و فقر هم آل بسیار حاد شده مثلا، و حکومت اگر اعمال فشار کنه.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
درس‌های پنتون‌های افغانستان از جمله پنتون کابل از شنبه همین هفته آغاز شد و اکنون دختران و پسران می‌توانند به نهادهای تحصیلی بروند، اما در وقت‌های جداگانه و با رعایت برخی از محدودیت‌ها. با باور شما گشایش دروازه‌های پنتون‌ها تا چی حد خبر خوش بوده؟ همین سوال در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم که برخی‌ها پاسخ هم دادن و اندک از پاسخ ها را در ایجا امرایتان شریک می سازم. سمیم رحیمی نوشته بسیار خوب شده که پنتون ها شروع شده و حالا فقط باید بریم و به درس های خود ادامه بدهیم، باید طالبا با درس های ما کار نداشته باشند. محمد عادی معرفت نوشته هیچ خبر خوش نبود، بلکه به زیاد ما ناراحت شدیم. روز شده که پنتون میرم از 60 صنفی تنها 6 نفر در صنف حضور پیدا می کنند، اصلا انگیزه درس و بس را ندارند. زرغونه یوسف زین نوشته اقدام خیلی نیک است، من من حیث مسئله پنتون کابل خیلی خوش استم، اساتید و مسئلین همه منظم به درس آذر می شند و مسئلین هم به ندرت غیر آذر، یعنی همه چیز خوب به پیش می ره. زبی کاپیسا زبیولا نوشته در سرزمینی که تحولات سیاسی صورت میگیره تمام دستگاه غیر فعال میشه. درست است که دروازه پنتون ها باز شده، اما چی کسی مسئولیت تنظیم این نهادهای اکادمیک را به عهده خواهد گرفت؟ و بشیر صافی نوشته جز نمایش بیش نیست، نه لیلی است نه ماش ماهانه برای معسل، و هزارها دختر بی سرنوشت ماندن، نه کسی درس میاد و نه کسی هم درس میخواند. در حالی که حکومت طالبان بر بی‌طرفی خود در جنگ بین اوکراین و روسیه تاکید دارند، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد بر رادیو آزادی گفته که به فیصله نامه سازمان ملل در پیوند به حمله روسیه بر اوکراین رأی مثبت خواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است به فیصله نامی سازمان ملل در محکومیت حمله روسیه به اوکراین رای مثبت دهد. آقای فایق در پیامی که دیشب به رادیو آزادی فرستاده بود این موضوع را تایید کرد، اما جزئیات بیشتر نداد. با این رای افغانستان رسما یکی از کشورهای خواهد بود که حمله روسیه به اوکراین را محکوم میکند. خواستار خروج بیدرنگ نیروهای روسیه از این کشور است و از روسیه میخواهد که به حاکمیت ملی کیف احترام بگذارد. بدون بالا حمله روسیه به اوکراین، حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه آنها نشر شده با حفظ بی‌طرفی خود بر حل مناقشه از راه گفتگو تاکید کرده است. اکنون زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان موضع نصیر احمد فایق را نظر یک شخص می‌خواند و می‌گوید او از افغانستان نمایندگی نمی‌تواند.
آقا نو افغانستان سازیتوب نیست که یک شخص دیگه دل خپل نظر ویل افغانستان را و نظر
ده. افغانستان پیش از این با حفظ سیاست بی‌طرفانه خود در جنگ‌های جهانی اول و دوم نیز پشتیبانی هیچ طرفی را نکرده است. اما آیا در دنیای امروزی که روابط و توافق حرف اول را میزند، سیاست بی‌طرفانه سودمند خواهد بود؟ نجیب آزاد رهبر جنبش باور به این پرسش پاسخ میدهد.
چون در جهان همیشه قدرت های بزرگ بوده، به خصوص دو قدرت همیشه بوده، دیروزان بوده، امروزان است و فردا هم خواهد بود، و کشورهایی که بی طرف می باشند همیشه در وضعیت بدترین یا در شرایط بدترین قرار می گیرند. تصمیمی که سفیر سرپرست افغانستان در ملل متحد گرفته که خلاف یا علیه روسیه رای میتن، من فکر می کنم خیلی زیاد منطقی است.
فیصله نامه برای محکومیت حمله روسیه بر اوکراین از سوی کشورهای اروپایی با هماهنگی اوکراین تهیه شده و برای رای دادن واگذار می شود. دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل باید به این فیصله نامه رای مثبت دهند. هرچند این فیصله نامه جنبه الزام آور نخواهد داشت، اما راه را برای منزوی کردن بیشتر روسیه هموار می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از 193 کشور عضو سازمان ملل 100 کشور از این قطعنامه پشتیبانی کرده و برخی نیز رای ممتنی دادند.
با استفاده از این رأی افغانستان رسما به کشورهای خواهد پیوست که حمله روسیه بر اوکراین را محکوم می کند. این که در اوکراین چی می گذرد به شما اکنون می گوییم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین سخنرانی سالانه خود به حیث رئیس جمهوری کشور و مردم خود گفت که درباره بحران جاری جنگ روسیه در اوکراین نگران است. او در مورد برخی از مسائل مهم همچو اقتصاد آمریکا، شیوع ویروس کرونا و دیگر مسائل هم صحبت کرد، اما در این سخنرانی خود کدام اشاره به افغانستان نداشت. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در این سخنرانی خود که تقریبا یک ساعت را در بر گرفت درباره بحران اوکراین، اقتصاد آمریکا، شیوع کرونا و اصلاحات در قانون به ارتباط داشتن اسلحه و حق رای دهی سخن گفت. جو بایدن تاکید کرد که اکنون آن لحظه فرا رسیده که ملت آمریکا باید با چالش‌های زمان خود مقابله کند و بر آن فائق آید. رئیس جمهور بایدن در حالی که اعضای کنگره بیرق‌های زرد و آبی اوکراین را در دست داشتند، درباره بحران جنگ روسیه و اوکراین گفت که او قلمرو هوایی آمریکا را بر روی پروازهای روسیه فوراً مسدود می‌کند.
6 روز پیش رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین سعی کرد تا بنیاد جهان آزاد را متزلزل کند. گمان می‌کرد که جهان آزاد به تهدید او تن خواهد داد، اما او در محاسبه خود سخت اشتباه کرد. او فکر می‌کرد که با داخل شدن او به اوکراین جهان عقب نشینی خواهد کرد، اما او با دیوار نیرو روبرو شد که هرگز تصورش را هم نکرده بود. او با مردم اوکراین روبرو شد.
در جریان این سخنرانی اوکسانا مارکاروفا سفیر اوکراین در آمریکا در کنار جیل بایدن بانوی اول آمریکا در لوژ مخصوص در مقر کنگره قرار داشت. شیوع کرونا و اقتصاد کشور چون همیشه جایگاه خود را در این سخنرانی بایدن نیز داشت. او قبلا با یک نشست مشترک هر دو بخش کنگره سخنرانی کرده بود، اما این اولین سخنرانی سالانه وی به ملت آمریکا می باشد. جو بایدن درباره کرونا گفت که با در نظر داشت پیشرفت هایی که در این خصوص گرفته، ما به زندگی عادی تر برمیگردیم. کارشناسان به این باورند که تأکید بایدن روی اجماع ملی برای وی در این سخنرانی مفید تمام شد و آغاز سخنرانی با کلمات نیرومند درباره بحران اوکراین این سخنرانی را قوت بخشیده. نورم اورستین از انستیتوت امریکن انترپرایز با صدای آمریکا گفته که در حالی که مردم آمریکا دچار اختلافاتند، دریافت مسائلی که روی آن می توان حمایت کسب کرد مهم است.
رادیو آزادی. تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام های شما را هم نشر می کنیم. اکنون چند خبر ورزشی.
دهمین دور مسابقات انتخابی تکواندو امروز در کابل برگزار شد. داد محمد ناوک سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت در این مسابقات بیش از 100 تکواندوکار از 30 باشگاه شهر کابل در رده‌های سنی نوجوانان شرکت کردند. مسئولان فدراسیون تکواندو میگویند این مسابقات امروز آغاز شده و برای 4 روز ادامه خواهد یافت. هدف از راه‌اندازی این مسابقات رشد ورزش تکواندو و گزینش بهترین بازیکنان در تیم ملی کشور عنوان شده است. در 19مین بازی لیگ بازکشی افغانستان تیم پنجشیر توانست با نتیجه 4-1 تیم بامیان را شکست دهد. ریاست عمومی و تربیت بدنی حکومت طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است در ادامه همین بازی‌ها ناوقت روز گذشته تیم بلخ با نتیجه 4-0 تیم نورستان را شکست داد. این در حالی است که دیدار تیم‌های بلخ و نورستان آخرین بازی مرحله گروهی این مسابقات بود که با ختم این دیدار 8 تیم به مرحله بعدی صعود کرد. تیم‌های بلخ، قندهار، بدخشان، قندوز، سرپل، بغلان، تخار و پنجشیر به مرحله بعدی لیگ بزکشی افغانستان صعود کردند. و در ادامه مسابقات مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال انگلیس شب گذشته تیم تاتنهام که مهمان میدلزو بود با نتیجه 1-0 مغلوب حریف دسته اولیه شد و از دور مسابقات کنار رفت. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی این بازی پس از دقیقه 90 و تلاش بی‌ثمر دو تیم برای گلزنی با وقت‌های اضافه رفت و در نهایت تیم میدلزبورگ با گلزنی در دقیقه 107 به برتری رسید و به مرحله بعدی صعود کرد. پیش از این بازی‌ها هم کریستال با نتیجه 2-1 حریف دسته اولیش ستوک سیتی را شکست داد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد.
پنج 5:20 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان تا لحظات دیگر.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در ادامه.
جز دربار خدا دیگر چیزی ندارم. قاطی قیمتی از اوت خیز کده.
پیام های شما تا لحظات بعد. اما پیش از آن میشنوید که 2 سال پیش توافقنامه میان طالبان و ایالات متحده امریکا امضا شد. توافقنامه‌ای که رئیس هیئت مذاکره کننده نظام پیشین افغانستان آن را از علتهای اصلی اوضاع کنونی می داند. اما طالبان می گویند ایجاد یک نظام تازه در افغانستان بخشی از توافقنامه دوحه است و در آن توافقنامه به گونه واضح درباره ایجاد یک نظام اسلامی در افغانستان نوشته شده. همکارم در مورد این توافقنامه و نظر آگاهان امور در این مورد در این گزارش پرداخته.
دو سال پیش پس از 18 سال جنگ توافقی میان طالبان و امریکا، توافقی که به باور بسیاری ها زمینه های خروج کامل نیروهای امریکایی و با ضعیف ساختن حکومت جمهوریت حاکمیت دوباره طالبان را در افغانستان فراهم کرد. ملا عبدالغنی برادر که در آن هنگام معاون دفتر سیاسی طالبان در دوحه بود، به نمایندگی از طالبان و زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان این توافقنامه را امضا کردند. این توافقنامه در دهم ماه حوت سال 1398 خورشیدی که برابر است با 29 فوریه سال 2020 در دوحه امضا شد. در آن هنگام امریکا توافق کرد که تا روز نخست ماه می 2021 تمامی نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. طالبان نیز توافق کردند که به شمول القاعده روابطشان را با همه گروه های هراس افغان قطع کنند. هرچند نظام پیشین جمهوری افغانستان ادعا کرده بود که در جریان این مذاکرات حضور نداشت، اما در توافقنامه دوحه حکومت افغانستان مکلف ساخته شده بود که 5000 زندانی طالب را آزاد کند و نیز 3 ماه پس از توافقنامه دوحه مذاکرات میان افغانان آغاز شود. افزون بر این در این توافقنامه بر آتش بس و کاهش خشونت ها نیز تاکید شده بود. هیچ کدام از این موارد یاد شده در زمان معینان عملی نشد. نیروهای آمریکایی با 3 ماه تأخیر در ماه آگست 2021 بیرون شدند. 5000 زندانی طالب با چندین ماه تأخیر رها شدند. گفتگوهای میان افغانان در کم و بیش 6 ماه پس از امضای توافقنامه آغاز شدند. طالبان نیز خشونت‌ها را کاهش ندادند و بر بنیاد گزارش سازمان ملل روابطشان را با القاعده قطع نکردند. هرچند طالبان مورد آخر را رد می کنند. محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده نظام پیشین افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی 3 مورد را به شمول در حاشیه قرار گرفتن حکومت پیشین افغانستان هنگام گفتگوها میان امریکا و طالبان از چالش های عمده در برابر عملی نشدن مواد این توافقنامه و پیش آمدن اوضاع کنونی در افغانستان می داند.
دوم عمده خبر دا واسه ده تطبیق ده یا ده عملی کول و ده
دوم این که در بخش عملی شدن آن مشکلاتی بود. بخش از توافقنامه که بخاطر به نتیجه رسیدن مذاکرات بین الافغانی بود و برای این بود که از طریق گفتگوها و توافق سیاسی و در چارچوب یک حکومت همه جانبه و همه شمول در افغانستان از یک راه مشروع قدرت انتقال شود. این بخش نه تنها که عملی نشد بل ناتکمیل ماند. سوم این که پیش از این که گفتگوها به نتیجه برسند با بسیار شتاب به بخش نظامی فشار وارد شد که در نتیجه آن طالبان به قدرت رسیدند.
فوزیه کوفی از اعضای پیشین هیئت مذاکره کننده نظام پیشین افغانستان به رادیو آزادی میگوید که پس از امضای توافقنامه طالبان برخورد دگرگونی را اختیار کرده بودند.
نادیده گرفتن و کنار زدن نظام زمینه را برای آمدن طالبان بیشتر فراهم ساخت و من شخصا خودم از تجربه که در گفتگوها داشتم تغییر در رفتار طالبان را بعد از امضای توافقنامه می دیدم و مخصوصا این که در توافقنامه تذکر رفته بود که امارت اسلامی که امریکا به رسمیت نمیشناسه ذکر کلمه تذکر کلمه امارت اسلامی در قد بدیل بود به جمهوریت.
هرچند آغاز مذاکرات میان افغانان یکی از بخش‌های مهم توافقنامه دوحه بود و برای آغاز آن هیئت‌هایی از سوی هر دو طرف ایجاد شده بود، اما این مذاکرات هیچگاه به گونه دوامدار نبود. چگونگی ترکیب هیئت هم از سوی احزاب سیاسی مطرح در کشور با پرسش‌هایی روبرو شد. همایون جریر عضو رهبری حزب اسلامی افغانستان میگوید که
مذاکرات بین الافغانی باید براه می افتاد و تمام جناح‌های سیاسی مهم دعوت می شدند سر یک نظام بعد از صلح و توافق می رسیدند. با تأسف چندین بار شرایط آماده شد اما فقط حکومت آقای غنی بود که به صلح پشت پا زد و امریکایی‌ها می توانستند از راه‌های مختلف اعمال نفوذ کنند، آقای غنی را برای صلح حاضر بسازند، اما این کار نکردند چون امریکا سیاستشی بود که در افغانستان پراگندگی رخ بده و مفاد قرارداد صلح دوها کاملا عملی نشود.
اما این موضوع بارها از سوی مقام‌های حکومت پیشین رد شد و مقام‌های حکومت پیشین به شمول رئیس جمهور غنی تأکید داشتند که ترکیب هیئت همه شمول است و نیز حکومت با آوردن صلح متحد است. هرچند مایک پامپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا در گفتگویی با تلویزیون ABC آمریکا در آن زمان گفت که توافقنامه دوحه دو بخش پنهان هم دارد که تنها با کانگرس آمریکا در میان گذاشته خواهد شد، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد توافقنامه دوحه را در 11 مارچ 2020 با رای اکثریت قاطع تصویب کرد. اما با گذشت 2 سال از امضای این توافقنامه هنوز هم چیزی از جزئیات دو بخش محرم آن که آقای پامپئو از آنها گفته بود دیده نشده است. سهیل شاهین رئیس کنونی دفتر سیاسی طالبان در قطر که هنگام امضای توافقنامه دوحه عضو هیئت مذاکره کننده طالبان بود به رادیو آزادی گفت که
دی دوحه توافقنامه دو بخش لری.
توافقنامه دو بخش دارد، یکی خود توافقنامه است و در بخش دیگر میکانیزم توافقنامه تشریح شده است. افزون بر این ما دیگر هیچ چیز نوشتاری با آمریکایی ها نداریم.
ظاهراً طالبان از چگونگی عملی نشدن برخی از مواد این توافقنامه از سوی آمریکا خوشنود نیستند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره به رادیو آزادی گفت:
اسلامی مرد طول مشران و سپتور لیستونی که
نام‌های همه رهبران و بزرگان امارت اسلامی که در فهرست سیاسیان تا اکنون از این فهرست بیرون نشدند، زمینه برای تعامل خوب و روابط دیپلماتیک با خارجی‌هایی که به افغانستان میان مساعد نشده است. تحریم های مالی که بر تاجران و سرمایه گذاران افغان وضع شدند همه مواردی هستند که خلاف توافق دوحه‌اند، اما ما تاکنون امید داریم که گام ها برای روابط خوب برداشته شوند.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انتقادهایی بر طالبان از سوی جامعه جهانی مطرح شدند که طالبان تاکنون نیز با شبکه القاعده و دیگر گروه‌های هراس افغان رابطه دارند، ادعایی که طالبان بارها آن را رد کردند و گفتند که روابطی با القاعده و دیگر گروه‌های هراس افغان خارجی ندارند. با این همه محمد معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده نظام پیشین افغانستان میگوید که تاکنون نیز توافقنامه دوحه در مرحله امتحان است. هرچند پس از امضای توافقنامه دوحه هیچ نظامی آمریکایی در افغانستان کشتن نشد، اما خروج شتاب زده این نیروها در آخر ماه آگست باز هم 13 نظامی آمریکایی را قربانی گرفت. نظامیانی که در یک حمله گروه داعش بر یکی از دربهای میدان هوایی کابل با بیش از 170 افغان یکجا کشته شدند و این گونه در نتیجه توافقنامه دوحه خروج کل نیروهای آمریکایی از افغانستان رقم خورد و نیز طالبان با سرنگونی نظام جمهوری بر افغانستان دوباره حاکم شدند.
پیام شما نظر شماست.
ما پیام دادیم به خاطر این معلولین معلولی نافذای قرآن کریم امیر شما نشر کرده، ولیکن هیچ کسی نه طالب نه مؤسسات خارجی هیچ کسی کمک به امی نابینا نکرد.
ما شهر مزار به تماس شدیم. نو ما می شود که شوهر ما ترور کردن در ولایت لوگر. حال ما بی سرنوشت ماندیم. اولادایم در پیشم دیگه نمی فهم چی کنم. آیا ماسای شهیدار اجرا می کنن نمی کنن؟ جز دربار خدا دیگه چیزی ندارم. قاطی قیمتی از اوت خیز کده بسی این موادا به ما یکیش نمی رسه.
از امی قرباز کابل تماس گرفتم. سلیم هستم از شارک آجی صاحب اول میر. امی کمک ها هیچ در قره‌باغ دیگه جایش نمیاد. مهاجرین هستیم از غوربندا، از لغمان، از بغلان، از هر جا. اما کمکان نمیفهم که برای ما نمیرسه یا هیچ در قره‌باغ نمیاد.
پیام شما نظر شماست.
پنجونی معصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر افغانستان، میگوید که نیاز است تا این کشور از استعداد و توانایی های زنان و دختران برای حرکت و سوی ثبات و آینده بهتر استفاده کند. قرار است سلسله از بازی های 20 اوره کرکت میان تیم های ملی افغانستان و بنگلادش فردا آغاز شود. اتحادیه اروپا با وضع تحریم های جدید علیه بلاروس به دلیل کمک به روسیه در تهاجم غیر موجه به اوکراین موافقت کرد و الکسی ناوالنی، رهبر زندانی اپوزیسیون روسیه، خواستار تظاهرات روزانه علیه تهاجم روسیه بر اوکراین شد. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. شما شنونده های رادیو آزادی اگر پیام دارید و یا نظر می توانید امروز با رادیو آزادی به تماس شوید. 0042-02-11-2-4-1-3-8 تلفون پیامگیر رادیو آزادی، صدای شما ثبت میشه و ما اون رو نشر میکنیم. با واتساپ رادیو آزادی هم زنگ زدن میتونین. 0042-02-11-24-601 شماره واتساپ رادیو آزادی است. پیامای صوتی تان هم میتونین با ما بفرستین. تشکر از امرویتان. برنامه های ما تا هفته شام ادامه دارن. اکنون برنامه هفتوار فکر نو با جوانان آماده نشر است. البته باز پخش از این برنامه است. با رادیو آزادی بمانید.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را میزبانی میکنم. پوهنتون های دولتی پس از 6 ماه برای دختران و پسران محصل باز شده است. بر اساس آمار وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، 40 پوهنتون دولتی و 150 پوهنتون خصوصی در سراسر افغانستان وجود دارد و پوهنتون های خصوصی هم همه فعالند. بر اساس کارشیوه این وزارت، صنف‌ها و زمان آموزشی دانشجویان دختر و پسر جدا شده. دختران از طرف صبح و پسران بعد از ظهر و درس‌هایشان حاضر شده می‌توانند. قابل یادآوری است که دانشجویان پوهنتون‌های دولتی در 1 سال گذشته به علت همه‌گیری ویروس کرونا، جنگ و ناامنی و پس از او حاکمیت طالبان خانه‌نشین شده بودند. در میان تنها نهاد تحصیلات عالی ولایت پنجشیر که در ماه سپتامبر سال گذشته در درگیری میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی سوخت غیر فعال بوده و محصلین آن از رفتن به پوهنتون محروم هستند. در نهاد تحصیلات عالی پنجشیر 2400 دانش آموز به شمول 450 محصل دختر در 4 رشته شرعیات، تعلیم و تربیه، معدن و زمینشناسی و زراعت درس می‌خواندند. با آغاز دروس پوهنتون‌ها محصلان با چه مشکلات و چالش‌های روبرو هستند؟ آیا استادان مسلکی دارند؟ با آنکه هزاران استاد پوهنتون در 6 ماه گذشته افغانستان را ترک کردند، با چه شیوه‌هایی می‌توان جای خالی آنها را در این شرایطی که افغانستان با آن روبروست پر کرد؟ محدودیت‌های وضع شده در پوهنتون‌ها از سوی طالبان چقدر روند تحصیلی و آرامش و روح و روان محصلان اثرات منفی به جا می‌گذارد؟ این موارد و موضوعات دیگر را در این برنامه فکر نو با 4 مهمانم به بحث می‌گیرم. مهمانانم در بحث اینها هستند: رازیه بارگزی، فعال مدنی، بانو سما پردیس، محصل پوهنتون طب، وحیدالله واقف، استاد پوهنتون، و بانو مرجان وفا، محصل پوهنتون ژورنالیسم در ولایت هرات. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. با بانو مرجان وفا آغاز میکنیم. بانو وفا، خودت با پوهنتونی که محصل هستی رفتی، از فضا و وضعیت کنونی پوهنتونتان بر ما قصه کو.
در آغاز سلام به شما و شنوندگان عزیز شما. خوشبختانه بعد از تقریبا هشت ماه دانشگاه ها آغاز شد و شمار زیادی از محصلین سر سنف های خود را